أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عرض سلام دارم خدمت برادران و خواهران عزیزم. جلسه 13 از سلسله جلسات تفسیر کاربردی سوره لقمان رو در خدمت شما هستیم. در جلسه گذشته صحبتمون در آیه مبارکه 8 این سوره بود و بحث از جنات النعیم رو خدمت شما عرض کردیم، معنای جنت، معنای نعیم و چگونگی همنشینی اینها و معنایی که افاده می کند. در این جلسه ادامه بحث رو در آیه 9 خواهیم داشت، اونجایی که خداوند تبارک و تعالی می فرماد خالدین فیها وعد الله حقا و هو العزیز الحکیم. در جلسه گذشته پیرامون ماهیت بهشت و جهنم صحبت‌هایی شد که ادامه‌اش رو در این جلسه با جزئیات بیشتر تقدیم حضور خواهم کرد. وقتی که ما درباره آخرت، بهشت و جهنم، ویژگی‌های اونها و مسائل جزئی مربوط با اون صحبت می‌کنیم، حقیقتاً از امر روشنی با یک آگاهی عینی سخن نمی‌گیم. صحبت ما در مورد بهشت و جهنم و معاد مثل سخن گفتن جنین در شکم مادر درباره این دنیاست. یک جنین در شکم مادر چقدر میتونه نسبت به مسائل این دنیا آگاهی داشته باشه و با چه علمی میتونه صحبت کنه؟ وقتی ما که در رحم این دنیا هستیم در مورد معاد صحبت میکنیم، یک همچین حالتی داره. به همین خاطر کسانی مثل ابن سینا به عنوان یک فیلسوف درباره کلیات معاد، امکان معاد صحبت کردند، اما از آن دارند که جزئیات معاد رو هرگز با عقل نمیتونن کشف کنند و طبیعتاً راهی جز متون وحیانی برای دسترسی به اون جزئیات نداریم. از سوی دیگر وقتی که در این متون وحیانی در مورد جزئیات معاد صحبت میشه، باز هم ما با عقل قاصر این دنیایی خودمون که در چارچوب‌های محدود این دنیا فکر میکنه اون توصیفات رو برای خودمون تفسیر میکنیم و تصویری از معاد میسازیم. از این جهت به شدت باید با دیده شک به برداشت هایی که عقل قاصر ما در مورد جزئیات معاد داره نگاه کنیم. در میان ادیان ابراهیمی همه اونها به معاد اشاره داشتند، اما هیچ یک از این ادیان به اندازه اسلام بر معاد تأکید نمی کنه. حدود 1200 آیه از 6236 آیه قرآن درباره معاده و جای این سوال باقی است که قرآن چرا اینقدر درباره معاد تأکید می کنه، که انشالله در بحث های کاربستی به توضیح این موضوع خواهم پرداخت. نکته بعد، مسئله خلود است، خالدین فیها. برخی گمان کردند که خلود یعنی جاودانگی، یعنی ابدیت، و حالان که چنین نیست. آنچنان که جناب راغب اصفهانی بیان میکنه که کتاب مفردات ایشون یکی از جدیترین کتابها در زمینه لغت قرآن و تفسیر معانی واژگان قرآن است، خلود به معنای مدت زمان طولانی است. آنچنان که ما مثلا میگیم آقا مدت مدید، یعنی مدت طولانی. به همین خاطر گاه در آیات قرآن هم در ارتباط با جهنم و هم در ارتباط با بهشت آمده خالدین فیها ابدا. این واژه ابدا که به خالدین متصل می شود، اون معنای جاودانگی و ابدیت ازش برداشت میشه. خلود به تنهایی یعنی مدت طولانی، و حدود 600 بار این واژه و مشتقاتش در قرآن به کار رفت. اما نکته‌ای که وجود داره این که آیا در قیامت زمان مطرح است؟ این سوال، سوال خیلی جدی است و به یک سوال جدی دیگری هم وصل میشه، و اون این که آیا معاد جسمانی است؟ طبیعتاً چون من میخوام آیات رو تقدیم شما بکنم و خیلی نمیخوام مباحث کلامی اعتقادی رو بیش از حد پررنگ بکنم، اشاراتی به این بحث خواهم داشت و توضیحات مفصل رو از شما دعوت میکنم به کتابهای مبسوط مراجعه بفرمایید، به ویژه کتاب معادشناسی جناب علامه تهرانی رحمت الله علیه. علامه تهرانی در مباحث اصول عقاید کارهای جدی انجام داد. 3 جلد الله شناسی، 10 جلد معاد شناسی، 18 جلد امام شناسی، در واقع توحید، معاد و امامت رو اینگونه پرداخت. مباحث مفصلی رو در ارتباط با این که کسانی که قائلند معاد جسمانی است و کسانی که قائلند نخیر جسمانی نیست و کسانی که قائلند جسمانیت ویژه‌ای دارد به غیر از جسمانیت این دنیا و دیگر آرایی که وجود داره رو اونجا مورد بحث قرار میده. تلقی حقیر اینه که در قیامت، در معاد، زمان به شکلی که امروز میبینیم مطرح نیست. شما در عالم رؤیا، در عالم خواب زمان را چگونه میبینید؟ در عین اینکه جسمانیت دارید، وقتی شما خوابیده هستیدم جسمانیت دارید، اما زمان چگونه بر شما میگذرد؟ اتفاقاتی رو که در رؤیا میبینی چگونه در ظرف زمان جا میشه؟ گاهی میشه، گاهی نمیشه. مکان هم به همین ترتیبه، این لحظه اینجایی، لحظه بعد در شهر دیگری هستی. یعنی آن قواعد زمان و مکانی که در این دنیا وجود دارد در عالم رؤیا انگار وجود ندارد. در این حال در عالم رؤیا عذاب هست، لذت هست، غم هست، شادی هست، ارتباطات انسانی هست، عواطف هست، همه اینها هست، اما با قواعد این دنیا فرقهایی دارد. تفاوتی که در قیامت با این دنیا وجود داره به نظر مشابه چنین تفاوتهایی است. اگر مقوله خلود رو داریم صحبت می‌کنیم، به نظر باید با توجه به چنین برداشتی از مفهوم زمان سخن از آن بگیم. مباحث فیزیک جدید به شدت به کارمون میاد تا درک بهتری از مسائل زمان داشته باشیم. فیزیک جدید به ما کمک می‌کنه که بدونیم زمان تا تافته جدا بافته ای از جهان نیست. اینگونه نیست که خداوند مثلا یک زمینی خلق کرده، یک آسمانی خلق کرده، یک در و دیواری خلق کرده، یک زمانی خلق کرده. خیر، بلکه زمان انتزاعی از عالم ماده است و وقتی قوانین عالم ماده متفاوت میشه، زمانی که به قول قرآن یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین زمین دیگری میشود، آسمان آسمان دیگری میشود، عالم عالم دیگری میشود، این قوانین هم قوانین دیگری میشود. و نکته بعدی در حاشیه مسئله خالدین فیها و ملاحظات مربوط به تعریفمون از معاد، حتما باید به مقوله تجسم اعمال و یا به عبارتی تمثل اعمال دقت ویژه‌ای داشته باشیم. در جلسه گذشته هم خدمت سروران عرض شد این تجسم اعمال امری علاهده بر آنچه که زیسته ایم در این دنیا نیست. فقط چشممون به بعد دیگری از آنچه که در این دنیا انجام داده ایم باز میشه. شما، بدن شما چیزی جز غذاهایی است که از ابتدای کودکی تا به امروز خوردید؟ آیا شما میتونید تصمیم بگیرید که فلان غذاهایی که در 5 سال پیش خوردید دیگه در بدن شما وجود نداشته باشه؟ این جزو شما شده است. اعمال ما، افکار ما، اقوال ما، نیات ما جزوی از ماست. روح ما رو شکل داده و در قیامت همینها به ما برگشت داده میشه. مخصوصا این مسئله تجسم اعمال در ارتباط با جهنمیان به صورت ویژه‌ای بیان شده. آیاتی از قرآن رو خدمت شما در این باره عرض کنم. سوره جن آیه 15 می‌فرماد و اما القاسطون، اما ستمکاران، فکانوا لجهنم حطبا، هیزم جهنمند. فکر نکنیم که ما هستیم یک آتیشی هم درست میکنند. نه، خود این افکار ما آتش ماست. فقط الان نمیبینیمش. بعضن افراد ممکنه در خواب باشند، یک ماری از روی بدنشون رد بشه، اونها چون نمیبینند نمیترسند. همین آدم اگر بیدار بود و میدید مار از روی بدنش رد شد، وحشت میکرد، میفرید و ممکن بود همین باعث بشه مار او رو نیش بزنه. در قیامت همینه، فقط چشممون باز میشه به سراغ و اعمال خودمون رو واضح‌تر میبینیم. هیزم آتش جهنم خود ظلم ظالمان است. امروز به کسی ظلم میکنی، این ظلم خودش، این عمل تو خودش میشود آتش. امروز به کسی مهربانی میکنی، خود این مهربانی میشود نعمت جهنم. نعمت جهنم چیزی اضافه تر اگرم باشه لطف الهی است. ماهیتش خود عمل است. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خود اون خیر رو میبینه، خود آن شر رو میبینه. در آیه 98 سوره انبیا میفرماد انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. شما و آنچه غیر خدا میپرستید امروز همه آتش افروز دوزخید. آتش افروز دوزخید. و در آن آتش وارد می شود. یعنی خود عمل به کسی داده می شود، خود اون کاری که انجام داد. گاهی این زن و شوهرهایی که از هم طلاق می گیرن، این فیلم عروسیشون رو تیکه پاره می کنن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بشینن دوباره اون رو نگاه کنن، جز عذاب هیچی نیست براشون. وقتی که این گونه بعد از طلاق فیلم عروسیشون رو نگاه میکنند، احساس میکنن ای خدا، این آدمی که اینقدر بد بود، من داشتم با این مهربونی میکردم، داشتم به روی او میخندیدم، داشتم دست او رو میگرفتم، همون کاری است که او انجام داده و در زمانی که داشت انجام میداد لذت میبرد، ولی امروزه جز عذاب برای او چیزی نیست و لذا اون فیلم رو نابود میکنه. در روز قیامت هم همینه. خود عمل ما، نه فقط فیلمش رو، خود عمل رو واقعیتش رو بهت برمیگرد. و اذا نفوس زوجت، اگر نفس ما بهشتی باشد، با بهشت مأنوس میشیم. به عبارت دیگر بهشت رو در خود مییابیم. و اگر نفس ما جهنمی باشد، بنابر آیه 98 سوره انبیا، خودمان آتش جهنم میشیم. آیه 54 سوره یاسین چه زیبا این رو میفرماد: فالیوم لا تظلم نفس شیئا، کمترین ظلمی در آن روز به کسی نمی شود. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، و جز به آنچه عمل کردید جزایی نخواهید داشت. ما کنتم تعملون همون جزای توست. آن چیز که در جستن آنی، آنی. آن چیز که در جستن آنی، آنی. فقط اون آن بودن امروز معلوم نمیشه، هست ولی آشکار نمیشه. در روز قیامت که پرده های عالم ماده کنار رفت، آنی که هستیم آشکار میشه. اون آنی که هستیم یا زیباست که خود بهشت خود خواهیم بود، یا عذاب آور، پلید و ناپاک و جهنمی است که در آن صورت جهنم خود خواهیم بود. روایتی است در مسند احمد از منابع معتبر اهل سنت که بعضی ها در حاشیه حدیث معراج در منابع شیعه هم آوردند و مرحوم امام خمینی هم در جلد 18 از صحیفه امام خمینی که جمع آوری آرایشون کردند و اقوالیشون در جلد 18 به این با یک تفاوت‌های اشاره می‌فرماد. من نقل به مضمون بکنم این روایت رو که بسیار کاراست در فهم ماهیت معاد و این خلودی که در خالدین فیها در آیه 9 سوره لقمان در حال شرح و بیانش هستیم. چنان نقل شده با اندک تفاوت‌هایی که پیامبر در جمع صحابه نشسته بود که ناگهان صدای مهیبی آمد و عرض شد که این صدا چه صدایی بود. جبرئیل به پیامبر فرمود و پیامبر به اصحاب که سنگی 70 سال پیش از دهانه جهنم رها شد و اکنون به قعر جهنم خورد، به کف جهنم خورد. گفت. و در همان حال خبر آمد که فلان کافر در سن 70 سالگی مرد. بسیاری از این چیزهایی که در مورد بهشت و جهنم گفته میشه تمثیلی است، نمیگم همه، ولی بسیاری از اینها تمثیلی است، مثل این روایتی که داره بیان میشه. یعنی زندگی تو میتونه بهشتت باشه، زندگی تو میتونه جهنمت باشه. فکر نکن یه جهنمی یه جای دیگه هست، یه سنگی رو پرت کردن. این لحظه لحظه زندگی ما یا داره دونه به دونه درختان بهشتی ما رو ترسیم میکنه، قرص میکنه و نعمتهای بهشت رو برای ما یک به یک فراهم میکنه، یا یک به یک عذابها رو. و از این بالاتران که بدانیم اون نعمتها و این عذابها چیزی جدای از اعمال ما، نیات ما، افکار ما نیستند. یه بحث مفصلی است و آن این که افکار هم ثواب و عقاب دارند یا ندارند. نظر علامه طباطبایی اینه که افکار با ذات فرد عجین است و این افکار تو را می سازد. ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، این افکار است که داره تو رو می سازه، حتی اگر اون افکار رو در عمل هم پیاده نکنی. و جهنم توی، بهش توی. ببین خودت رو چگونه می سازی. افکار جدای از تو نیستند، کما اینکه اعمال هم جدای از تو نیستند. با این تلقی دیگه نوع قضاوت ما در مورد اعمال و رفتارمون متفاوت خواهد بود. وقتی بدانیم که همین عمل ما به ما برخواهد گشت، نه الزاماً ثوابی جدای از عمل یا عقابی جدای از عمل، بلکه خود این عمل است که اگر درست است اسمش می شود ثواب و اگر نادرست است اسمش می شود عقاب، آنگاه به شکل دیگه‌ای رفتار خواهیم کرد. من فکر می‌کنم امشب مباحث مربوط به معاد رو داریم به گونه‌ای پیش می‌ریم که چندان نیازی به جدا کردن بخش کاربستی و بخش تفسیری از همدیگه نداره. وقتی ماهیت بهشت و جهنم رو واضح بکنیم دیگه خودمون میفهمیم دیگه باید در کاربستی چه کنیم، دیگه خیلی نیاز به این نداره که نکته کاربستی الزاماً گفته بشه. اما یک نکته کاربستی رو جداگانه عرض بکنم در این باب. از جمله ادله‌ای که در ارتباط با اثبات معاد بیان می‌کنند که به مقوله خلود برمیگرده، به این مناسبت دارم عرض می‌کنم خدمت شما، اینه که میگن و به درستی هم میگن، میگن متکلمین و فیلسوفان میگن هر نیازی که بشر دارد، خوب دقت کنید به نکتهش، میگن هر نیازی که بشر دارد ابزار رفع آن نیاز در جهان وجود دارد. حالا ممکنه به دست من نرسد، ولی اگر خدا نیازی را آفرید اسباب رفع آن نیاز را هم آفرید. اگر تشنگی را آفرید آب را آفرید. حالا شاید دست من به آب نرسد، زندان باشم کسی به من آب ندهد، اون حرف دیگری است. اما در عمل حکیمانه خالق حکیم اگر نیازی وجود دارد زمینه رفع اون نیاز هم وجود دارد. اگر گرسنگی وجود دارد غذا وجود دارد. اگر عشق وجود دارد معشوق وجود دارد. و البته در زمینه در باب رفع این نیازها ممکن است انسان طریق درست رو در پیش بگیره و ممکن است طریق نادرستی رو در پیش بگیره، ولی به هر حال راه درست برطرف کردنش وجود دارد. قابل حدسه که به بحث خلود چگونه مرتبط میشه، درسته؟ از جمله احساساتی که در اغلب قریب به اتفاق انسان‌ها وجود داره، میل به جاودانگی است. آدم دوست داره باشه، دوست داره همیشه باشه. یکی از دلایل نیاز انسان به فرزند و یکی از چیزهایی که فرزند از وجود انسان برطرف میکنه یه جورایی حس و میل به جاودانگی است. وجود فرزند تا حد زیادی داره میل به جاودانگی ما رو ارضا میکنه، اما این میل رو کامل ارضا نمیکنه. اما تا حدی فرزند ادامه من در جهان است. گاهی به فرزندان خودم میگم شما تصویر من در آینه هستی هستید. انگار یه تصویری، انگار یه آینه‌ای گذاشتن و این تصویر من افتاده شده این فرزندم. من هم تصویر پدر و مادرم در آینه هستیم. اما اون میل عظیمی که انسان به جاودانگی دارد، به خلود و ابدیت دارد، کجا باید به صورت درست برآورده شود؟ در این دنیا که به قول ابتهاج به هر چه می نگرم با دریغ و بدرود است. اینجا که عالم فانی است، از جمله دلایل اثبات معاد اینه که نیاز انسان به جاودانگی و خلود یه جایی باید برآورده بشه و اونجا سرای باقی است، سرای آخرت است. گفت آن خواهم که دائم شد بقاش، بشنوی غافل کم از چوبی مباش. در ارتباط با داستان ستون حنانه مولانا به زیبایی این رو بیان میکنه، گفت آن خواهم که دائم شد بقاش. خب برگردیم به آیه. خالدین فیها، در آن بهشت جاودانند. اگر ما امروزه میگیم جاودان نیستیم، این عالم عالم بقا نیست، به خاطر اینه که از جمله لوازم ماده فناپذیری است. به قول معروف فیلسوفان عالم کون و فساد است، عالم دگرگونی است. این فساد به معنای اخلاقیش نیست، در مباحث فلسفی میگن یعنی تبدیل شدن به چیز دیگر، هیچ چیزی ثابت باقی نمیمونه، مدام امور، اشیا، مسائل در حال تبدیلند و این ویژگی عالم ماده است و بقا ویژگی سرای باقی است. در ادامه آیه خداوند می‌فرماد وعد الله حقا. نکته‌ای در اینجا وجود داره، متعدد بهش اشاره کردند، تفاوت وعد و وعید الهی. برای بیان این تفاوت من مثالی عرض کنم خدمت شما. یک زمانی شما به برادر کوچیکتون میگید که خب اگر تو درست رو خوب بخونی، این کار نیک رو انجام بدی، اگر دروغ نگی، اگر گذشت داشته باشی، اگر با کسی، با فلان کس مهربانی کنی، من این مثلا شکلات رو، این دوچرخه رو، این وسیله رو برای تو میگیرم. یعنی دارید وعده نیک به او میدید. یه زمانی هم هست که میگید اگر دفعه بعد به وسیله من دست بزنی مثلا گوشتو میبرم. این کارو نکنید، اینجوری وعده ندید، همینجوری برادر کوچیکتون از شما میترسه. این ترس رو بیشتر نکنید. در این صورت شما دارید وعده شر میدید. در زبان عربی اولی رو میگن وعد، دومی رو میگن وعید. وعده خیر، وعده شر. یه زمانی است که خداوند داره میگه اگر چنین کاری بکنید شما رو میبرم بهشت، این میشه وعد. یه زمانی میفرماد اگر چنین کاری بکنید شما رو میبرم جهنم، این میشه وعید. و بحث شده مبنی بر این که آیا خداوند به وعد و وعید خود عمل میکند یا نه. به وعد عمل میکند و به وعید عمل نمی کند. اگر برادر شما دفعه بعد به وسایل شما دست بزنه واقعا گوششو می برید؟ بگید آره تا باز سه بار بریدیم. گوش سومش از کجا بوده؟ خب بعضا بحث شده، نظر مشهور مفسران اینه که خداوند به وعده های خود عمل می کند، اما وعید رو از باب ارهاب، از باب به خوف افکندن بیان میکنه، ولی ممکنه در عمل لطف الهی شامل حال بشود و در نهایت چون این اتفاقی نیفتد. لطف الهی بکند کار خیش، نکته سربسته چه دانی خموش. در این حال بعضی های دیگه میگن نخیر، در نظیر چون این آیهی خداوند داره میفرماد وعد الله حقا، که البته این آیه در ذیل مباحث بهشت است، وعده خیر است. در وعده جهنم هم به هر تقدیر آیات متعددی رو دارن که شاهد خودشون قرار میدن، خیلی ما دیگه وارد اون بحثش نشیم. به هر حال تفاوت وعد و وعید رو در نظر داشته باشید. متناسب با همین مسئله دوباره به بحث خلود برمیگردند. کسانی مثل محی الدین ابن عربی قائلند که خلود در بهشت هست اما خلود در جهنم نیست، بلکه بعد از مدتی افراد از جهنم به بهشت منتقل میشن. اما کسانی مثل علامه طباطبایی و عده دیگر از عزیزان نظر دیگری دارند و خلود رو هم در بهشت و هم در جهنم میدونن. دو تا مقاله در این باب وجود داره که من توصیه میکنم دوستان ملاحظه بکنن، در اون فضای مجازی هم اینها رو خواهم گذاشت. یک مقاله در مورد خلود در عذاب با تکیه بر تقریری متفاوت از آموزه تجسم اعمال نوشته آقای بلانیان و آقای دهقانی است، و مقاله دیگر تحت عنوان خلود جهنمیان و بهشتیان از منظر ملا صدرا و علامه طباطبایی است. نقطه کاربسته ای رو اضافه بکنم بهش، و اون این که گاه که این مباحث رو خودم میخونم، دعواشون بر سر وعد و وعید یا مباحث مفصلی در مورد این که آیا در جهنم خلاصه تا ابد افرادی میمونند یا نمیمونند، با خودم میگم خب فایده این بحثا چیه؟ حالا مثلا اگر بگن شما مدتی در جهنم عذاب میشید، مثلا این مدتش مثلا 1 سال، 50,000 سال، 1,000,000 سال یا ابده، مثلا تفاوتی ایجاد خواهد شد در عمل ما؟ شاید افرادی که بسیار کوته بینانه فکر میکنن آتش جهنم هم یک چیزیست مثلا قاشق داغی که مادره رو دست بچه ها میذاشتن، آره 1 ثانیهش با 10 ثانیهش فرق میکنه، ولی این تلقی و تصویری که من در ارتباط با بهشت و جهنم خدمت شما عرض کردم، در این تلقی و تصویر حالا اگرم تا ابد بوده یا تا وقتی که عذاب بشه، تا گناهانمون پاک بشه بعد وارد بهشت بشیم، به نظر تغییر ایجاد نخواهد کرد در اعمال ما در این دنیا. خدا رحمت کنه آیت الله دستغیب رو، کتاب گناهان کبیره رو نوشتند و یک جمله خوبی اونجا داشتند میگفتند هیچ گناهی صغیره نیست. اگر باورت این باشه که داری معصیت خدا رو میکنی، کسی که هر آنچه داری رو او به تو داده و تو حرف او رو گوش نمیدی، اگر چنین تلقی داشته باشی، هر گناهی بزرگ است، مثلا گناه صغیره نداری. نوع تلقی که مولا علی علیه السلام در دعای کمی در مورد بهشت و جهنم به ما میده اصلا این شکلی نیست. خب لئن ترکتنی فی النار، اگر خدایا اگر مرا در آتش جهنم رها کنی، لأخبرن اهلها انی احبک، به همه جهنمیان میگم چقدر دوست دارم. این تلقی رو نگاه کنید. تا اون تلقی که میخوایم بحث بکنیم، حالا اینا تا کی میمونن تو جهنم؟ خیلی فرق داره به نظر. اگر خدایا اگر مرا در آتش جهنم رها کنی، به همه جهنمیان میگم که چقدر دوست دارم. اینو مولا علی علیه السلام داره میگه. صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، مثلا بر آتش جهنم تو، بر عذاب تو صبر میکنم، دوری تو رو چیکار کنم؟ این تلقی جهنم از کجا؟ اون تلقی دیگه از کجا؟ من حق میدم به خاطر اینکه مخاطبان قرآن سطح فهم متفاوتی دارند، قرآن هم عذابها و نعمتهای آخرت رو در سطوح مختلف بیان کنه. ولی حیفه که ما فقط در سطوح پایین و در ظواهر بعضی از این آیات بمانیم و به کنه و محتوای این آیات پی نبریم. وقتی آیه داره میفرماد و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، خود این ستمگران آتش جهنمند، هیزم آتش جهنمند. و اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، بپرهیزید از آتشی که هیزمش مردم و سنگ هایند. سنگ هاشو توضیح خواهم داد خدمتتون. یعنی خود مردمان آتش جهنمند، خود مردمان آتش جهنمند، نه که از جای دیگه غیر و نفت و گازوئیل بیارند. این یعنی بهشت و جهنم رو در درون خودت پیدا کن. این یعنی خیلی حالا چتکه اینو نزن، خلود یعنی چی حالا؟ بله، خدایی که در ابتدای 113 سوره از 114 سوره کتاب خودش با رحمان و رحیم بودن خودش رو معرفی میکنه، این خدا همونی هستش که حضرت علی این رو خوب شناخت. ما ها کز از زن و بک ولا اخبر نامن فضله، خدایا همچین گمانی بهت ندارم. و در مورد کرم و رحمت و لطف تو به ما اینجوری خبر نداده بودن که ما رو میخوای اینجوری عذاب بکنی. این از رحیم و کریمی مثل تو بدوره. بعضی از دانشجوها آخر ترم که نمره هاشون مثلا یه مقدار مشکلاتی پیدا میکنه، در اعتراضات نمره‌ای که مینویسن خیلی زیباست. برای من مثلا 400 تا دانشجو دارم، مثلا 100 تا 200 تاشون دارن اعتراض مینویسن، اصلا یه کلکسیونی از روحیاته. مثلا این اعتراضا رو که آدم میخونه، یکی مینویسه مثلا حقم بیشتر بود، یکی مینویسه تو رو خدا دارم مشروط میشه، یکی میبینید انواع اقسام، بعضی هم از این طریق وارد میشن، میگه من میدونم که همین نمرم مثلا به این اندازم مطلب ننوشتم و شما خیلی لطف و مهربانی کردید، ولی فکر میکردم بیشتر از اینها لطف کنید. خب بعضی هم مثلا با این ادبیات وارد میشن، انگار حضرت علی با خدا از این در وارد میشه، ما ها کس از زن و بک ولا اخبرنا من فضله، از فضل و لطف تو به ما گفته بودن بیشتر از این هاست. بله، به هر حال اون نگاهی که مولا علی علیه السلام به ما یاد میده، نگاه عاشقان و عارفانه به دین به ما یاد میده، درش دیگه این که خلود باشه نباشه، کیفیت چجوریه، شفاعت کی میخواد برسه، که لطف الهی چیه، نوع نگاه اینقدر چتکی نیست. بله آخر شفاعت بانو فاطمه زهرا که این روزها در ایام ولادتش هستیم هست، شفاعت پدر و مادر هست، وقتی شما اینقدر مشتاقانه در پای درس مأدبی قرآن میشینید، قطعا فردای قیامت قرآن شفیع همه ما هست، لیکن این چتکه هایی که بزنیم حالا کدوم ثواب بیشتر داره، کدوم عقاب بیشتر داره. یه فردی بود میگفت، میرفت دزدی میکرد بعد میداد به فقرا، و شبیه رابین هود مثلا، و بعد میگفتش که این به خاطر اینه که در دین بیان شده که اگر کار خیری انجام بدی 10 برابر حساب میشه، اگر کار شری انجام بدی همونقدر حساب میشه. من 1 تومن مثلا میدزدم میدمش به فقرا، بنزه 10 تومن ثواب میکنم، اون 1 تومن هم که چون دزدیدم ازش کم میشه، 9 تا باقی میمونه. این چتکه ها نیست. امام صادق هم جوابش رو خوب داد، گفتش که در آیه قرآن گفته شده که این اعمال پذیرفته نمیشه مگر از متقیان. وقتی تو دزدی میکنی دیگه تقوا نداری که عمل از تو پذیرفته بشود. بله دیگه، ولی داره دزدی میکنه، نمیگه طرف مثلا حقی. حالا با رابین هود یکم فرق داره، رابین هود میرفته حق همینا رو میگرفته از اون پادشاه، اسمش چی بود؟
اون
آره ریشار. بله، ولی این که فردی بره خب از یکی دزدی کنه مثلا، خب بود چه حسابی این کار رو باره انجام میده؟ قبول نمیشه. به هر حال میخوام بگم در ارتباط با معاد، اولا همون نکته ای که از ابن سینا عرض کردم، ما به جزئیاتش خیلی عقل ما راه نداره. متون مقدس رو هم که میخونیم، این متون مقدس رو هم میاریم در چارچوب ذهنی خودمون میذاریم. خود این متون مقدس هم با ملاحظات عصری اینها رو بیان کردن که جلسه گذشته مفصل در مورد ملاحظات عصری در ارتباط با نعمت‌ها و عذاب‌ها صحبت کردن. به هر حال اینها رو با ذهنیت خودمون میسنجیم و درک میکنیم، و این الزاماً به این معنا نیست که به کنه مسئله پی بردیم. لذا خیلی چتکه نزنیم، خیلی با تصور نکنیم با محاسبه خود میتوانیم به رستگاری اخروی برسیم. به سعی خود نتوان برد ره به گوهر مقصود، خیال بود که این کار بی حواله براید. خب اجازه بفرمایید یک کلمه ایم در مورد و هو العزیز الحکیم بگم و بعد یک جنبندی از این نه آیه داشته باشیم. خالدین فیها وعد الله حقا و هو العزیز الحکیم. در این 9 آیه برای دومین بار هست که صحبت از حکیم بودن می آید. در آیه 2 تلک آیات الکتاب الحکیم، و در آیه 9 و هو العزیز الحکیم. در اونجا هم عرض کردیم که حکیم از جمله معدود صفات مشترک میان قرآن و خداست. هم این صفت به خدا بارها اطلاق شده، هم به قرآن اطلاق شده. و هو العزیز الحکیم. عزیز در زبان عرب با این عزیزی که توی فارسی ما استفاده میکنیم و عزیزم و این جوونا عجیجم و اینا یکم فرق داره. در زبان عرب عزیز به معنای شکست ناپذیر، رسوخ ناپذیر و بسیار نزدیک به معنای حکیم که از احکام و محکم میاد. در فارسی هم که ما تو این فضاهای عاطفی از این واژه استفاده میکنیم از همین بابه ها، یعنی میخوایم بگیم تو انقدر برای من، انقدر مهر تو در دل من هست که هیچ چیزی در این مهر و عطوفت رخنه نخواهد کرد و مهری را که به تو دارم هرگز شکسته نخواهد شد. برای چنین کسی واژه عزیز استفاده میکنیم. تازه فهمیدی؟ چند روزی از ولنتاین گذشته اینو فهمیدم. خب ببینید این عزیز در زبان فارسی هم که تو این فضاها استفاده میکنیم تا حدی مرتبط با همون معنای عربیش هست. عزیز یعنی رخنه ناپذیر، شکست ناپذیر، وعد الله حقا. خب یعنی خدا وقتی میخواد بگه قطعا این کار رو انجام میدم، امکان نداره انجام ندم، نه تنها صفت حقن رو میاره بلکه در پس اون صفتی از خودش رو هم میاره، میگه من کسی هستم که سستی و رخوت و نمیدونم چه کنم و شاید و اینها در من، در مشیت من راه ندارد، عزیزم و حکیمانه و مدبرانم چنین انجام میدم. بعضیا هستن مرغشون یک پا داره ولی لجوجانه چنین میکنن بدون اینکه پشت سر این اصرار حکمت حکیمانه ای باشد. صرفا لجاجت است نه حکمت. خداوند میخواد بگه من روی حرفی که زدم وای میستم، ولی نه به خاطر لجبازی بلکه به خاطر حکمتی که در اون هست، به خاطر تأمل و تدبیری که درش هست. و لذا در بسیاری از آیات قرآن واژه عزیز رو در کنار واژه حکیم توأمان می‌بینیم و هو العزیز الحکیم. خب همونطور که آیات قرآن، سوره های قرآن هر کدوم یک موضوعات محوری دارند، هر مجموعه ای از آیات در داخل یک سوره هم ممکنه یک موضوع محوری داشته باشند. در جلسه دوممون در مورد موضوعات محوری سوره لقمان مفصل صحبت کردیم و نمودارهایی رو خدمت شما تقدیم کردیم. در اینجا عرض کنم خدمتتون که 9 آیه اول این سوره توی کانتکسی بوده، یک محوری داشته. از آیه 10 که جلسه آینده واردش خواهیم شد یه بحث جدایی است. وارد بحث مخصوصا آیه 10 و 11 وارد بحث تفسیر علمی قرآن باید بشیم و در موردش صحبت بکنیم. اما این 9 آیه یک دور با هم مرور کنیم ببینیم در این 13 جلسه در موردشون چه گفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، در مورد حروف مقطعه صحبت کردیم و خلاصه عرضمان این بود که الزاماً قرار نیست اسرار این حروف رو بازگشایی کنیم. کسانی هم که سعی کردن این رمزگشایی رو انجام بدن ایراداتی که در کارشون بود رو عرض کردیم خدمت شما. تلک آیات الکتاب الحکیم، صحبت کردیم در مورد این که گفته میشه کتاب یعنی چی؟ آیا مجموعی که بین دفتین در دست ماست یا آن چیزی که در لوح محفوظ است؟ کدوم رو داره واقع کتاب اطلاق میکنی؟ و حکیم بودن این کتاب به چه معناست؟ خودم و رحمتن للمحسنین، در موردش ویژگی های هدایت و رحمت صحبت کردیم و یک بحث بسیار مفصلی رو در مورد محسنین داشتیم که احسان یعنی چی، با توجه به اینکه این سوره ها این سوره مکی است، احسان به چه معنایی است، فرق بین مؤمن و بین محسن چیست. مفصل در این باره عرض کردیم صفاتی رو که خدا برای احسان بیان میکنه در این آیات: الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم یوقنون بود. در مورد صلات سخن گفتیم و این که صلات یعنی ارتباط انسان با عالم عرش و زکات یعنی ارتباط انسان با عالم فرش، و گفتیم که اینها به مرور حقیقت شرعیه در معنای فقهی امروز شدن در صدر اسلام و در سالهای بعدش به مرور این شکل گرفت و امروزه تأویل‌های متعددی رو میتونیم ازش داشته باشیم. نماز در صدر اسلام تشریع شد، ولیکن شما میبینید مثلا بحث قبلش، بحث رکعاتش، مسائل دیگرش به مرور این شکل که ما امروز میبینیم رو به خودش گرفته. مفصل صحبت در مورد یقین و تفاوتش با ایمان کردیم در باره و هم بالآخرت و هم یوقنون. اولائی که علا هدن من ربهم و اولائی که هم المفلحون. در مورد فلاح یک جلسه صحبت خدمت دوستان داشتیم و این که رستگاری به این شکلی که گفته میشه در معنای فلاح، آیا منظور رستگاری اخروی است یا رستگاری دنیوی است، که نتیجه این شد که اتفاقا واژه فلاح رستگاریش علاوه بر آخرت معطوف به دنیا هم هست، برخلاف واژه فوز که منحصرا در مورد رستگاری اخروی است. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم. در مورد لهو الحدیث صحبت کردیم با توجه به شأن نزول هایی که در موردش گفته شد، عرض کردیم که اینها که برداشت فقهی از این آیه برای حرمت موسیقی با توجه به مواردی که در مورد شأن نزولش داریم نمیتونه درست باشه. اگر میخوایم حرمت موسیقی رو استنباط بکنیم باید از جای دیگه استنباط کنیم و نه از آیه ششم سوره لقمان. بحث من در درست یا غلط بودن موسیقی نبود، فقط در نوع استنباط از این آیه و از واژه لهو الحدیث برای رسیدن به این مقصود به نظر میاد که از منظر تفسیری نمیتونیم چنین بکنیم. و صحبت از این کردیم که به غیر علمی که در این آیه گفته میشه، لیزل عن سبیل الله به غیر علم، یعنی چی؟ چهار تفسیر براش بیان شد. و یتخذها هزوا، این که آیات قرآن رو به استهزا میگیرن یعنی چی؟ اولئک لهم عذاب مهین، که سه نوع عذابی که در قرآن بیان میشه رو گفتیم و گفتیم که عذاب مهین ناظر به بعد روحانی عذابه در برابر عذاب علیم که ناظر به بعد جسمانی عذابه. و اذا تطلا علیه آیاتنا ولا مستکبرا، درباره علل رویگردانی کافران از آیات قرآن سخن گفتیم و گفتیم همه اینا یک دلیل نداشت، علل اجتماعی، علل روانشناختی و شخصی و جایگاه تکبر در رویگردانی کافران رو عرض کردیم. که ان لم یسمعها که ان فی اذنیه وقرا فبشره به عذاب علیم. درباره این که افراد مکانیزم ادراکی اونها در جذب حقیقت ممکنه دیگه درست عمل نکنه صحبت کردیم، فی اذنیه وقرا رو از این باب گرفتیم و گفتیم ممکنه اصلا کارهای افراد یواش یواش روحیات اینها رو به گونه‌ای تغییر بده که اصلا مکانیزم ادراکیشون رو معوج کنه و دیگه امیدی به هدایت اونها نخواهد بود. و سپس ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو یک جلسه صحبت کردیم، چگونه ایمان و عمل صالح با هم همنشین میشن. و یک جلسه هم در مورد جنات النعیم مطالبی خدمت دوستان عرض شد درباره این که بهشت، در مورد این که ماهیت بهشت به چگونه است. و این جلسه هم خالدین فیها در مورد خلود و ماهیت جاودانگی و سپس ماهیت وعده الهی و هو العزیز الحکیم. اینها مواردی بود که در این جلسات 13 گانه تقدیم حضور دوستان شد. انشاءالله از جلسه آینده یک فاز جدیدی از این سوره باز خواهد شد.